روستای ابو حمیزه در غرب حمیدیه و در مسیر شهر سوسنگرد قرار دارد.
من برایت هنوز می جنگم، من برایت هنوز می جنگم، من برایت هنوز می میرم. من که کاری نکرده ام جانم، من نباشم تو باش ایرانم. در کنار همه مردانی که بند پوتین محکم کردند تا چراغ از پا نگیرد دشمن، زنانی بودند که نماد مقاومت بودند. اولین زن اسیر ایرانی، شیرزنی که در کنار همسرش بوند و خاک وطن رو ترک نکرد، و اتفاقا امروز هم 1 مهر ماه، سال روز شهادت شهید حبیب شریفی، فرمانده محترم سپاه سوسنگرده، که همسر خانم خدیجه میرشکار اولین زن اسیر ایرانی بود.
خدیجه میرشکار متولد سال 1337 در شهر بستان دشت آزادگان. او در 7 مهر ماه سال 59، یعنی تنها چند روز بعد از شروع جنگ تحمیلی، اسیر شد و 2 سال بسیار سخت را در زندان‌های دولت بعثی عراق سپری کرد. خانم میرشکار اولین زن اسیر ایرانی است که با جراحات بسیار دوران اسارت را گذراند.
من همیشه میگم یک توفیق اجباری نصیب بنده حریر شده که اون دوران هر کسی که خبر ندارد فردای خودش چه میشه، ولی خب دیگه ما چون تو جنگ بودیم و فردی که خودشون خط مقدمه جبه بودن، همسرم بودن و ما تازگی شروع کرده بودیم به زندگی، خب من به خاطر ایشون و به خاطر اینکه بتونم کمکی بکنم به دوستانشون که از خط برمیگشتن، یه کمکی براشون بکنم، مونده بودم تو شهر. شهر بستان دیگه خالی شده بود، چون تقریبا همون روز قبل از این که ما شهر ترک کنیم خمپاره افتاده بود نزدیک های خانمون، همسایه هامون، بله چند نفر به شهادت اونجا رسوندن بسیار دیگه. ولی باز من به خاطر این که خبر نداشتم از همسرم، نمیتونستم شهر ترک کنم. بله دیگه این اتفاق برام افتاد. دیگه یه چند روز بعدش دیگه به شهر سوسنگر کشیده شد، ما رفتیم باز اونجا، باز اونجا هم دیگه بعد مهاجره شد و همسرم بعد از دور هفته 59 ایشون اومدن گفتن شهر کاملا معاصره است و خطرناکه، دیگه صلاح نیست که شما تو این شهر بمونید، باید شما رو از اینجا دور بکنم. من اصلا راضی نبودم دور بشم، حتی حاضر بودم بمونم تو شهری که معاصره است فقط از ایشون خبر داشته باشم که زنده هستن. ولی خب دیگه اصرار زیاد کردن، برادرم هم گفتن درسته اصلا سلامی شما باید دور بشید. من از شهر بله یکم دور کردن، یعنی از شهر خارج شدیم با ماشینی که پر از مهمات، یعنی من وقتی نشستم تو اون جیب سپاه پاهام رو نارنجک ها بود، همینجور بالا گرد، یه اصله هم تو دستم بود، یه دونه مدرک کامل بر علیه خودم. بعد عراقی که ما دیگه ماشین ما رو کیدن، من فکر میکردم اینا مثلا خودی یه نفر، بعد چون یه نفر دو تا یکی دو تا بیشتر نبوده اومده بودن، تازه رسیده بودن به جاده سوسنگرد و اخواز، یعنی همون اوایل سوسنگرد، فکر کردم خودی هم، دیدم تیر همینجوری مثل تگرد میخورد به ماشینمون. من صدا میزدم الله اکبر یا امام زمان یا حضرت زهرا، یه اینقدر زدم تا ماشین دیگه خود به خود است دیگه خاموش شد. ما رو از ماشین پیاده کردن، اسلحه افتاد از بغلا، اونا عقب عقب رفتن، میگفتن یک زن نظامی، یک زن نظامی زبان عربی خرده اون در اسکیشن. ولی من تا لحظه که تو آمبولانس کنار همسرم بودن احساس با این که مجروح هر دومون مجروح شده که هیچ کاری برامون نکرده، ولی احساس آرامش داشتم که در کنارش هستم. ایشون با من حرف میزد، من باش حرف میزدن تا کنارم بودن تو آمبولانس، با این که دست دشمن اسیر بودیم، ولی این آرامش من داشتم که کنارش هستم. فردا یعنی ما انگار از امروز بعد از ظهر تا فردا صبح تو همون آمبولانس بودیم. فردا صبح دیگه هوا داشت روشن میشد، وقتی در آمبولانس رو باز میکردم من فکر میکردم که ایشون دیگه نماز صبح هم با هم خوندیم، دیگه بر اثر خستگی خوابش برده، خروجی هم داشت شدید، مثلا بیهوش شده یا خوابش برده. اصلا فکرش نمیکردم که بعد از نماز صبح ایشون به شهادت رسیده تو همون آمبولانس. دستم زیر سرش بود. البته خب دیگه حالا وقت شما خب اینجوری نیست که بتونم همه رو من تعریف کنم. 5 نفر بودن. بعد جلسات شوهرم چشمشو باز کرد، نمیدونم نفسش اینا، به دوستاش داشت میگفت این علائم حیاتی نداره، شهید شده. من بهش گفتم آقا اشتباه میکنی، ما یک ساعتی پیش با هم حرف میزدیم، ایشون نماز صبحشون خوندن، قرآن خوندن، دعا کردن، ایشون حتما بیهوش شده یا خوابش برده. گفت دیگه این به هدفش رسیده، شما به فکر خودت باش که دست دشمن اسیری. اینطوری دیگه تو تا اینکه دیگه ما از هم دیگه جدا شدیم.
همراهان ارجمند، شما شنونده برنامه راه شب چهارشنبه شب‌های رادیو ایران هستید، برنامه‌ای که به صورت مشترک از رادیو ایران و رادیو خوزستان تقدیم حضورتون میشه و در این برنامه از شما عزیزان خواسته بودیم که خاطرات خودتون از دوران دفاع مقدس رو به ما بگید. راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان، سامانه پیام کوتاه ما 30900 و شماره تلفن‌های ما 220-486 و 220-5009 هستش. اما به عنوان یک خوزستانی دوست دارم خاطره یکی از دوستان خودم رو در تیم تفحص براتون بگم. یکی از دوستان ما میگفت وقتی که به عملیات تفحص رفته بودیم با دو پیکر مواجه شدیم که یکی در حالت نشسته بود و دیگری به صورت درازکش. وقتی که پلاک های اونها رو بررسی کردیم دیدیم دو پلاک پشت سر همه، مثلا 365 و 366. با خودمون خیال میکردیم دوران دفاع مقدسه و اینها دو رفیق هستن که با همدیگه اومدن در کنار همدیگه جنگیدن، اتفاقی که مرسومه در زمان دفاع در هر کشوری. وقتی که رفتیم نامهای اونها رو جستجو و بررسی کردیم متوجه شدیم که پدر و پسری هستن که عاشقانه در کنار همدیگه جنگیدن تا از کشور عزیزمون، از ایران اسلامی ما دفاع کنن. در ایران عزیزمون کم نبودن پدرهایی که از عصای دست خودشون در دوران پیری خودشون گذشتن و کم نبودن مادرهایی که پرپر شدن جوانهای خودشون رو با چشمان خودشون نظارگر بودن. این دیار پرگوهر مردان مقاوم زیادی داشته و یکی دیگر از مردان مقاوم استان خوزستان، حاج محمد صادق آهنگری، ملقب به حاج صادق آهنگرانه.
من توی ماجرای خوندم بودن و همه من رو به عنوان مداح دیگه میشناختم. یه عزیزی بود به نام سیف الله معلمی، ایشون توی تبلیغات سپاه بود. اونجا ما رو دید و گفت که حالا که شما دارید زمزمه میکنید میخونید، بابام هم اهل شعر هست، میخوای برات شعر بگه، نوحه بگه اینا. گفتم دست شما در نکنم. گفت یه سبکی بده. من اتفاقا سبکی بهش دادم، توی یه کاستی سبک براش خوندم و اسامی چند تا از شهدایی که هم اول شهید شده بودن دادم به ایشون و خب رفتن. اومد بعد دیدم نوحه رو آورد، ای شهیدان بخون غلطان خوزستان بود، و رفتم حویزه خوندمش. خدا رحمت کنه حسین علمانا گفت داری میریم خدمت امام، اینو شنیدم خوندی تو بچه‌ها رو بده، اونو بردیم رفتیم. حالا
ما اگه تو خلیل امام یخطب، اگه تو خلیل امام یخطب.
رسیدیم روزی که باید دیگه میرفتیم و همه رو جمع کردند و رفتیم جماران و آماده بود. حسین علمانا گفت آماده ای بخونید، بلندگو هم دیدم آماده است، گفتم میرم میخونم. حالا خب هوا هم سرد بود، اوورکتنم بود، کلا سرمون بود. رفتیم شروع کردم به خوندن، دوربینم دیدم جلوم داره فیلم میگیره، اما هنوز باور نمیکردم که اینه دارن میگیرن و پخش میکنن، چون اولین اجرایی بود در اون فضا
تا تشریف فرمایی امام امت واستقبال کردن. یک اشعاری هستن به مناسبت اربعین سوسنگر کربلای خونین خوزستان بود، برای شما میخونیم، این سرمهر جواب بدین. ای شهیدان به خون غلطان خوزستان درود، لاله های سرخ پرپر گشته ایران درود.
ای شهیدان به خون غلطان خوزستان درود.
ما بعد از ای شهیدان به خون غلطان خوزستان درود که پخش شد شهرت پیدا کرد. عملیات هایی که شروع می شد صدای ما رو به ساعت تو نوار می زاشتن، می بردن بچه های گردان و تیپا موقعی که میخوان عملیات انجام بدن یا میخواستن یه جنگ روانی با حساب بعثی ایجاد کنن، تو بوخای بلنگوری میبردن جلو، بعد نوار ما رو پخش میکردند. و وقتی این نوار پخش میشد خود بچه ها میگفتن وقتی این نوار پخش میشد دیگه آتش خمپاره و گلوله و توپ و اینا الا ماشاءالله میشد، معلوم بود یه جنگ روانی با این قضیه بود. اونا اهمیت این خوندنا رو متوجه شده بودن، اشتیاق بسیجیا و شور و شوق بسیجیا رو به این خوندنا دیده بودن و لذا خب حساس شده بودن، یکی رو گرفته بودن شبیه ما بود، یا حالا میگم برای تضعیف روحی رزمنده ها گفتن که بلبل خمینی رو اسیر کردیم، رادیو اعلام کرد و دیگه تقریبا این مشهور شد که ما به عنوان بلبل خمینی اعلام میگن دشمن ارشد لقب.
ای به محراب شهادت غرق اندر خاک خون، دشت خوزستان ز پیکار شما شد لالگون. ای حماسه آفرینان در صفه میدان درود، ای حماسه آفرینان در صفه میدان درود. بر علی اکبر دوران ما.
بله عزیزان همراه، صحبت‌های حاج صادق آهنگران رو شنیدیم. دلم نمیاد از همرزم ایشون، از دیگر نماد مقاومت ایران زمین، از مرد میدان، از سردار دلها، از حاج قاسم سلیمانی نگم. مردم خوزستان ارادت خاص و ویژه‌ای برای سردار دلها قائلند، به خصوص وقتی که با چشمان خودشون نظارگر این موضوع بودند که حاج قاسم سلیمانی در روزهای سخت و در روزهای پر التهاب سیل خوزستان در کنار مردم بود و دوشا دوش مردم به مشکلات خوزستان رسیدگی میکرد و چه امیدی در دل مردم خوزستان آفرید این مرد. اما سردار حاج قاسم سلیمانی بارها گفته بودند که ارادت خاصی به سردار هور، یوسف هور، شهید خوزستانی علی هاشمی داشتند. آقای خسروی تهیه کننده خوزستانی ما گفتگویی با برادر شهید علی هاشمی داشتن که در این لحظه قرار شنونده اون باشیم.
آقای هاشمی، ابتدا میخوام در مورد یه عکسی با همدیگه صحبت بکنیم که الان شما توی صفحه گوشی من میبینید و روی دیوار منزل شما هم نقش بسته که در اون برادر بزرگوار شما سردار شهید علی هاشمی نشستن و حاج قاسم سلیمانی هم بالا سر ایشون هستن ایستادن و یه لبخند خیلی زیبایی روی صورت هر دو عزیز نقش بسته. خیلی دوست دارم از رفاقت این دو سردار، این دو رفیق، این دو عزیز و این دو همرزم برای ما تعریف بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم حضور شما، خب وقتی جنگ آغاز شد از کل کشور یگانها و به سلام مردم اومدن که در مقابل دشمن تادند و مسلح در مقابل اونا بیستن و دفاع بکنن. از استان کرمان هم یک گردان نام گردان سارالله اومد خوزستان و مستقیما رفت به تیپ سیاه افتنون. تیپ سیاه افتنور تازه تشکیل شده بود، شهید هاشمی تشکیلش داده بود و معرفی شد به تیپ سیاه افتنور. خب اونجا دیگه این فرمانده عزیز و بزرگوار سردار سلیمانی خب با شهید هاشمی آشنا میشن و رفاقتشون اونجا شکل میگیره. سال 59 اینه با هم رفیق میشن. سال 66 بود قبل از عملیات این عکس رو گرفتن و بنا شد که هر کی زودتر شهید شد شفاعت کنه.
بیاد همه شهدا، بیاد علی حاجوی کنار این نهرها، بیاد حسین یوسف الهی، بیاد محمد رضای کاظمی که وقتی اون تعقیبات را میخوند الهی هذه صلاتی صلیتها لا لحاجت منک علیها.
وقتی شهید هاشمی مفقود الاثر شد سال 67، اولین کسی که حاضر شد توی هویزه و دیدیمش و خدمتش رسیدیم سردار سلیمانی بود از بین کل رفقا، تا اینکه سال 89 پیکر مبارک شهید هاشمی رو که آوردن اهواز برای تشییع، بعد از 22 سال حاج قاسم خودش رو رسون. تازه ابتدای درگیری ها در سوریه بود، سرش خیلی هم شلوغ بود، ولی با این حال خودش رسون در اهواز. همه چی بروی من بسته شده بود که چی کار بکنیم که بتوانیم به سلام مراسم رو خوب برگزار کنیم. یهو حاج قاسم میرسه و سخنرانی مراسم رو به عهده میگیره و اونجا من یه آرامشی به ما دست خب حاج قاسم ارتباطش رو تا تقریبا یکی دو ماه قبل از شهادتش قطع نکرده بود. به محض اینکه پروازش می نشست، هر از گاهی که مثلا بعد نماز صبح بود می گفت زنگ بزنید بگی صبحونه آماده کنن، من دارم میام. دیگه ما هم با کمال بیل و با عرض و با افتخار صبحونه رو ما حیا میکنیم، منتظر میمونیم ایشون تشریف می آوردن.
ما تو جنگمون سلسله مراتبی نداشتیم، اسمی هم حول ما اطلاق نمیشد به عنوان سردار، به عنوان سرهنگ، به عنوان سلشکر، به عنوان هر اسم دیگری. یک کلمه ساده ای بود. وقتی که اطلاق هم میشد این کلمه ساده خالی از تملق بود. کلمه حسین، کلمه محمد، کلمه احمد، کلمه قاسم، تنها پسوند اون کلمه برادر بود. مقام اون برادر بود، برادر قاسم.
آی هاشمی، شما یه اشاره داشتید به حضور همیشگی سردار در منزل شما، منزل مادری شما، و استنباط من با من مخاطب اینه که سردار وقتی که به خوزستان میومدن منزل مادری شما رو خانه خودشون میدونستن. یکی از عکسایی که خیلی توی فضای مجازی توی رسانه ها منتشر شد، عکس مادر بزرگوار شما و سردار علی هاشمی در کنار حاج قاسم هست که حاج قاسم خیلی با تواضع و فروتنی بسیاری در کنار مادر حضرت علی نشستن. میخوام در مورد این صحبت کنید که چه حرفایی، چه درد دلهایی بین مادر شما و حاج قاسم رد و بدل شد.
مادر ما رو چون مادر خودش میدونست و بارها بود میگفت که من وقتی میام من روحیه میگیرم. هر از گاهی که می اومدن هم تیکه کلامشون این بود، دعا کنین من شهید بشم. مادرمونم خلاصه هبش می گفت که خدا نکنه اینا. یه از بهش گفتیم حاجی اگر قلیه ی حاج خانم رو بخورید شهادت حتمیه. گفت حاضرم ماهیش من بیارم و سالاش بیارم، ارزم بودون شما قلیه درست که من شهید بود.
قسمت میدیم خدایا آخرت ما را ختم به شهادت. خدایا قسمت بده جز شهادت برای ما مخواه.
بالاخره شبی که پیکر مطهر سردار سلیمانی وارد فرودگاه اهواز شد، مادر بزرگوار حضرت عالی، مادر شهید هاشمی، روی ویلچر با عکس این دو بزرگوار و گریه کنان و بغض کنان به استقبال پیکر سردار سلیمانی اومدن. از حس و حال خودتون، مادر و خانواده وقتی که خبر شهادت سردار رو شنیدید برامون بگین.
مادر ما بستری بود. روزی که حاج قاسم پیکرش رو خواستن بیارن مرخصش کردیم با رضایت خودمون، آوردیمش. گفت من باید برم استقبال پسر.
دفاع مقدس نام آشناترین واژه در قاموس حماسه های عزت آفرین ایرانه که خاطرات دلاوریاش در تاریخ شکوهمند این دیار به یادگار مونده و خواهد بود. و زیباترین فصل فرهنگ دفاع مقدس خالقان این حماسه عظیمند که با صلابت اراده و نور ایمان رهنورد راه مقدسی شدند که پاداشش جاودانگی و بقا بود. زنده باد یاد و خاطره همه شهدایی که برای حفظ این دیار از جان خودشون گذشتند. ساعت 1:50 بامداد، شما شنونده راه شب چهارشنبه شب‌های رادیو ایران هستید. سردم ها ستاره شده زد بر شم، دل آی روشن در دل ظلمت، با یاد یاران ذکرم بر لب، آنکه شهیدان پهنه ایمان، سر بلند هر زمین سرداران،
الوند و کارون جاری و زلال، چون عزم مردان تو بی زوال، تا همیشه نامت با حماسه ها، ای وست با تو پیمان ما،
بله عزیزان ارجمند، میخواییم به نمونه دیگری از مقاومت مردم خوزستان بپردازیم. ملا صالح، شما اگر فیلم 23 نفر رو دیده باشین با شخصیت ملا صالح آشنا هستین. در دوران دفاع مقدس رژیم بعث 23 نفر رو جدا میکنه که برای تبلیغات از اونا سوء استفاده کنه، اما ملا صالح مترجم ایرانیه و در دوران دفاع مقدس اسیر رژیم بعث شده. این بزرگوار کمک هموطنان خودش میکنه تا اونها آسیب کمتری ببینن. ملا صالح قصه ما در دوران طاغوت شکنجه شده، در دوران دفاع مقدس اسیر شده و در دوران بعد از دفاع مقدس هم به اتهام خیانت زندانی میشه. اما زمانی که اسرای ایرانی در 26 مرداد ماه 59 به کشور برمیگردند و به خصوص حاج آقای ابوترابی شهادت میدن که این مرد بزرگ، این دلاور مرد ایرانی چه خدماتی برای هموطنان خودش داشته.
یه مترجمی ما داشتیم به نام ملا صالح،
همون تقریبا تو برخورد اولیه به حساب وقتی یه لحظه اداره ما رها کردن تو همون زندان که بودیم، رسیدیم دم استقبال، گفت بچه شما مرد هستید، شجاع هستید، اینا هیچ کارتون نمیتونه بکنه. همونجا اصلا یه روحیه به ما داره.
یک مترجمی آوردن که همون لحظه اول من متوجه شدم که واقعا آدم بدی نیست. افسر عراقی چیزی گفت، اون برای ما ترجمه کرد که بله، این افسر عراقی میگه که شما پاسدارا، اول ارتشی ها یه طرف، بسیجی ها یه طرف، پاسدارا هم که نداریم یه طرف. همین که گفت مثلا پاسدارا هم که نداریم یه طرف، من متوجه شدم که مثلا دوستانم دیگه متوجه شدن که با اینجا ما پاسدار نداریم، یکی بگه مثلا ما، چون واقعا پاسدارا رو خیلی اذیت میکردن و احتمال این که واقعا دیگه مثلا زنده میموندن خیلی کم.
ایشون برای که جان اسرا حفظ بشه مجبور شد گاهی وقتا به تندی با اسرا صحبت کنه، که اسرایی که رد میشدن از اونجا نمیشناختنش، ولی خوشبختانه ما موندیم و بعد فهمیدیم که صالح چه گوهر گرانبهاییه و کسی نمیشناختش.
مترجم در حین مترجمی که مترجم میکرد رو هم ما یاد میدن.
صالح از عراقیا هر روز یا دو سه روز یه بسته سیگار میگرفت. بعد زندان کنار ما هم که مال عراقیا بود، سرباز عراقی که بهشون مشکل میشدن میوردن اونجا. عراقیا اکثرا سیگاری هن. خیلی سیگار میکشن، خصوصا ارتشیاشو خیلی سیگار میکشیدن. اینا که میوردن تو زندان با مشکل بیسیگاری مواجه میشدن. وقت صالح بهترین فرصت براش بود که سیگارایی رو که ذخیره کرده بود توی مدت میداد به اینا و پول میگرفت از سربازای از زندانیان عراقی. بعد این پولو میداد به یکی از این زندانبانا که باش دوست بود، میرفت بیرون از این شربتای پرتقال میگرفت میورد و موقع افطار که میشد صالح با این شربت یه شربت درست میگرد به همه نفری نصف لیوان میداد. دقیقا این تجارت خیلی خوبی بود که صالح با عراقی ها انجام داد برای که به هر حال ما یه مقداری در رفاه باشیم.
یا الله الله
مسلم
يا حيا اسقش ما الله اكبر حميد ويا الله حميد الحمد لله خدايا شاكر مجید ای کل گو یا تو
حجی دوست حجی
دو ای حالا ما اونجا می اومدم تعدیل می کردم که بچه ها را حزب کنن می کشن له می کردن به خصوص ای برادرمون اونجا آقای حمید خیلی بحث می کرد و بچه ها واقعا من ترسم یعنی از اون این بچه های آشنا این انقلاب و جمهوری اسلامی به اینا نیاز داره این جلهشون میکنن نابودشون میکنن از بینشون میبرن اینا بالاخره بایستی برگردن.
خدا خیرش بده، ما که خیلی مدیونش هستیم و احساس میکنیم که اگر ما تونستیم اونجا یه حرکتی رو انجام بدیم که اون جریان تبلیغاتی رو خونسا بکنه ساله خیلی درش نقش داشت.
تفضلو اهلا بفرمایید.
بله عزیزان، انقلاب اسلامی نعمتی الهیه که به بهای ایثار و پایمردی شیرزنان و دلیروردان بسیاری به دست اومده و حفظ شده. پزشکی که پس از 6 بار اعزام به جبهه و خدمت در درمانگاه برای 7 بار به عنوان جوشکار اعزام میشه و طلبه بیسیمچی که زیر آتش شدید دشمن خودش رو روی دستگاه بیسیم میندازه چون معتقد اگه ترکش بخوره یه نفر دیگه بیسیمچی خواهد شد، اما اگر بیسیم از کار بیفته همه بچه ها شهید میشن. ما برای ایران اسلامیمون، برای آرامشمون و برای کشورمون چنین بزرگ مردانی دادیم. قدردان این نعمت الهی یعنی انقلاب اسلامیمون باشیم. متشکرم از همراهیتون با رادیو خوزستان. تلاشمون بر این بود که روایت‌های کمتر گفته شده از مقاومت مردم خوزستان رو در این زمان کم تقدیم حضورتون کنیم. شما میتونید شنونده ادامه برنامه راه شب از رادیو ایران باشید. همکار ارجمند آقای نوروزی در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم آقای زلقی، پاینده باشین. ممنونم، تشکر میکنم از همه همکارامون در مرکز خوزستان. شما همچنان شنونده راه شب چهارشنبه شبای رادیو ایران هستین. رفقا، داریم خاطراتمون رو مرور میکنیم از 8 سال دفاع مقدس، پلان‌ها و سکانس‌هایی که برای هر کدوممون به وجود ممکنه اومده باشه. و جالبتر این که دارم نگاه میکنم میبینم اکثرا نگاهتون خیلی بانمکه و ساده، خود زندگی و عرفه، اینه که ارزشمندش میکنه. لطفاً همچنان تلفن بزنید. چرا؟ به خاطر اینکه امشب سانه پیمکیمون ظاهراً دچار مشکل شده و پیمکاتون نمیدونم چرا نمیرسه یا حالا هرچی که هست، ولی ما که بیتاب صدای شما هستیم. لطفاً تلفن بزنید 220-486 و 220-5009. یه خاطره دفاع مقدسی.
سلام، شب بخیر. من سال 66 بود، جبهه بودم، با کامیون داشتم تو جزیره مجنون کار میکردم. سر یه سراب و سراب مرگ وایستاده بودم، یه جیب وایستاد، گفت آقا چرا اینجا وایستادی؟ گفتم با ایستادم میخوام یه ماشینم رو دور برم، گفت الان میزنن دیجار گرا دارن. خلاصه تا حرکت کردم جای منو زدن. سلام به آقای نوید نوروزی.